که باشه حاجت روا میشه. حالا ثوابش که الا ماشاءالله. میخوام بگم مردم مهربان کشورم، به خدا دلو بده، به خدا همه دلها رو جذب میکنی. قدر خودتونو بدونید، شما خیلی ارزشمند هستید. خسته نباشید. میگم سید عبدالله هاشمی هستم، 70 ساله از تاریخ. خدا نگهدار شما باشه.
در شهرستان نطنز که ما زندگی میکنیم، 34 امامزاده متبرک از اولادان ائمه اطهار قرار هستند. در ثواب زیارت زیاد نوشته شده، مخصوصا زیارت امام رضا که در مشهد هست و زیارت آقا امام حسین. بنده اولین زیارتی که رفتم در طول عمرم در 5 سالگی بوده که به تابوت آقا امام رضا رفتم. بنده منوچهر کشمیری، راهنمای گردشگری در شهر فیروزه‌ای و شهر گنبدهای فیروزه‌ای شهر نطنز.
بنده اولین زیارتی که رفتم حدودا سن 5-6 ساله بودم به اتفاق مادرم به بارگاه ملکوتی حسین ابن موسی کاظم برادر بزرگوار امام هشتم در شهرمان رفتیم که برای من خیلی جالب بود و سوالات زیادی هم داشتم که مادرم جواب دادن به من. با تشکر از برنامه بسیار خوبتان، احمد حبیبی، خراسان جنوبی، شهرستان طبرس، خداوند یارتان.
من سال 81 بود که با پدر و مادرم برای اولین بار به مشهد مقدس رفتیم و بعد از اون تا حالا 6 بار دیگه رفتم. انشالله بعد از کرونا باز قسمت بشه به زیارت بروم. مرضیه سلیمی از سنگور، استان کرمانشاه.
اولین بار که زیارت رفتیم و شوق زیارت امام رضا را داشتیم و اولین فرزند را داشتم در سال 1346 با مادر عزیزم که در حیات نیستم و همسرم که به زیارت رفتیم که خیلی خیلی به ما خوش گذشت. با اتوبوس رفتیم و برگشتیم. دعاگوی شما هستیم فعلا شیراز در حضور شاه چراغ.
همیشه اولین ها در ذهن ما میمونه، اولین جایی که برای زیارت رفتیم، اولین روزی که مدرسه رفتیم، اولین باری که رأی دادیم. حس غرور کردیم، احساس کردیم که در سرنوشت کشورمون دخیلیم. خانم زینالی از البرز برای ما گزارش رو تهیه کردن که به اتفاق بشنویم.
الهی با یاد و نام تو، بنده هم عرض سلام و درود دارم به شما همکاران خوبم در صدای مرکز زنجان، برنامه شبهای ایران و یه سلام ویژو از ته دل تقدیم شما دوستان جان، شنوندگان همیشه همراه برنامه از سر تا سر ایران زیبامون. بنده رویا زینالی، گزارشگر صدای البرز، با افتخار از ایران کوچکمون در خدمتتون هستم. دوستان شنونده، در دهه کرامت واقع هستیم و روز تجلیل از امامزادگان و بقای متبرکه. ضمن گرامی داشته این روز خدمت شما عرض کنم که استان البرز از جوانترین استانهای کشور عزیزمون ایران هست که میزبان 85 بقعه متبرکه از امامزادگان معصوم علیهم السلام که غالب این امامزاده ها مزار سادات مکرم و اولاد گرامی اهل بیت هست. همطور که همکاران خوبم اشاره کردن، در برنامه از آداب زیارت صحبت میکنیم. خدمت شما عارضم که یکی از بناهای شاخص مذهبی در استان البرز و شهر کرج، آستان و صحن و سرای مقدس امامزاده طاهر علیه السلام در مهرشهره که میخواییم دمی با ستارگان آسمان کرامت گذری بر رواق عشق اونها داشته باشیم. بارگاه مقدس امامزاده طاهر علیه السلام دارای یک گنبد فیروزه‌ای رنگ با کاشی کاری های زیباست که روی اون لا اله الا الله و محمد رسول الله نوشته شده. در دو طرف گنبد دو گلدسته بلند وجود داره و معماری بقعه بسیار زیبا با کاشیکاری های منقش به آیات قرآنی هست. دوستان عزیز، زیارت صحن و سرای امامزادگان که قبورشون محل فیوزات و برکات و موضع نزول رحمت و عنایات الهی هست، به همگان توصیه شده. فضای آستان متبرک امامزاده طاهر علیه السلام اطرایین از حضور شهدای ایران اسلامی هست و بی جهت هم نیست که این مکان رو قطعه ای از بهشت خدا روی زمین نامگذاری کردند. درود و رحمت خداوند بر شهدای والا مقام ایران سربلندمون. اما به مناسبت دهه کرامت، مراسم فرهنگی با رعایت تمام پروتکل‌های بهداشتی در صحن و سرای مقدس امامزاده طاهر علیه السلام برگزار شد که دعوت می‌کنم بخش کوتاهی از صحبت‌ها و شعرخوانی مادر شهیدان والا مقام لطفی رو به اتفاق هم بشنویم. خب مادر، من شنیدم که فرزندان عزیز شما شهیدان لطفی، یکیشون 14 سال مفقود الاثر بودن،
14 سال و 7 ماه
و یکیشون هم 33 سال. مادر چطور تحمل کردید؟ چون ما که تحمل دوری فرزندمون رو حتی 1 دقیقه نداریم. شما چطور این همه سال تحمل کردید؟
دین بود، راه اسلام بود، از خدا صبر خواستم. من قرآن بلد نیستم، ولی یه وقت دست میذاشتم رو قرآن بود میگرفتم، دست میذاشتم رو قرآن میگفتم خدایا به حق این قرآن صبرم بده ناشکری نکنم. صبر عجیبی داشتم، هیچ وقت گریه نمی کردم براشون. یه موقع دلم تایم شد میرفتم جلوی عکس حسین آقا با میستادم، میگفتم که گل سرخ خیابون حسینم، هنوزن در بیابون حسینم، بریز عطر و گلاب بر روی خاکش که سرباز خمینی حسینم. حسینم میدوید من میدویدم، که کاشکی مینشست من میرسیدم، پلاک افتخار رو سینهش بود که کاشکی میفروخت من میخریدم. اینا موقع که دفعه دوم که داشت میرفت اصلا دیگه نمیدونست چه جوری بره، میترسید که باباش اجازه ندم بره، میدوید. منم اینا به خاطر اون خوندم، حسینم میدوید من میدویدم.
خدمت دوستان شنونده ما در عرض کنم که بدونن که شما شاعره هم هستید در واقع، برای فرزندان عزیزتون، برای شهدای عزیزمون، برای رهبر عزیزمون شعر سرودید. شعری که برای رهبر عزیزمون هم سرودید میخونید برای شنونده های عزیزمون.
برای رهبر عزیزم حضرت آیت الله خامنه ای، قد سر به الهی خم نگرده، آقا جان دل شادت به دور غم نگرده، به حق مصطفی سی جز قرآن که سایه بر سر ما کم نگرده انشاءالله، به قرآنی که خطش ناشماره، به مولایی که تیغ ذوالفقاره، منم مهر علی در سینه دارم که تا دین محمد برقراره، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
بسیار سپاسگزارم.
فقط اینو خونده بودم، دلم میسوزه و سوز تو داره، چون نمیدونستم 14 سال و 7 ماه اونم نمیدونستم، میگفتم دلم میسوزه و سوز تو داره، فراق مردگان و زنده داره، فراق مردگی حکم از خدا بود، فراق زندگی دیگر چه بود.
یه چیزی به این خودمون رو ملاقات کنم، بهتون حسودی میشه، به وقتش دست رو هم بگیر.
مجهولون فی الارض و معروفون فی السما، و آنان که در زمین گمنامند در آسمان ها مشهورند. تقدیم به چشمان منتظر مادران شهدا.
قدردانی میکنم از تک تک شما هموطنان عزیزم که شنونده شبهای ایران از رادیو زنجان بودین. فرصت بسیار محدودی دارم، عواملی که دست به دست هم دادن تا این برنامه رو تقدیم شما بکنن عرض بکنم. معاونت محترم صدا جناب آقای سفری، تهیه کننده برنامه خانم زرنانی، نویسنده و دستیار خانم رستمی، ارزیاب فرح عباسی، گزارشگر جناب آقای فاضل اسماعیلی، ارتباطات خانم رسولی، بنده الهه خان احمد رو در خدمت شما بودیم. برای همتون سربلندی، سرافرازی، دلخوشی و البته سلامتی آرزو میکنم. جناب آقای قاسمی هم از یادمون نره که صدا بردار محترم برنامه بودن. متشکریم که همراهی کردین تا یه فرصت دوباره که مهیا بشه از رادیو زنجان در خدمت شما باشیم. همه شما هموطنان گل و نازنینم رو به خداوند مهربان می سپارم. شب خوش، خداوند یار و نگهدارتون.
Möhterim işidenlerimi Zardabil Radyosu'nun bakış vahidi nasılsınız yeşildeyiz bu vaxtınız hayır olsun. Şapoy İran Vize Barnaması'yla Zanzan Merkezi'nden huzurunuza takdim oldu. Nöbet sotu çitabı şapın mali barnamanın pakışına inşallah ki bu barnaman yeşildeyiz ve lezzet oparasız.
کتاب شب با نام و یاد خدا دوستان سلام. امشب هفتمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی داستان بلند دور از خانه اثر آنتون چخوف را تقدیم شما علاقمندان و دوستداران برنامه کتاب شب و شنیدن آثار برتر ادبیات ایران و جهان میکنیم. شب گذشته شنیدید که ایگور در بین راه و انگام شنا در آب رودخانه گرفتار انتقام یکی از گاریچی‌ها به نام دیموف شد و به سختی آزار دید. دیموف فکر میکرد ایگور میخواهد از اون نزد داییش شکایت کند و باعث اخراج او شود. برای همین میخواست پسرک را بترساند. ایگور که از شر انتقام او خلاص شده بود وقتی به مقصد رسیدند و دایی و پدر سریسکی را دید کمی آرام گرفت، اما به نظر میرسید سخت بیمار شده است. وقتی شب فرا رسید سریسکی دستوراتی به یک خدمتکار داد و خدمتکار آنچرا که لازم بود فراهم کرد و به بالین پسرک آورد. اکنون به ادامه این داستان در هفتمین و آخرین قسمت تنظیم رادیویی آن توجه بفرمایید. سریسکی توی تاریکی چیزی را در نلبکی مخلوط کرد و به سمت ایگور آمد. آرام گفت: پسرکم، باید بدنت را با روغن و سرکه ماساژ بدم. برای درد و کوفتگی خوبه. ایگور سری بلند شد و نشست. سریسکی همچون پدری مهربان شروع به ماساژ دادن فرزند بیمارش کرد و مرتب اسم خدا را بر زبان می آورد و ذکر می گفت. بعد از تمام شدن کارش به ایگور گفت: حالا بخواب فرزندم. حتما تا فردا خوب میشی. ایگور پتو را روی خود کشید و خوابید. در آن لحظه ایوانیچ دایی ایگور همچنان روی زمین خوابیده بود. سریسکی هم بدون بالش روی یکی از مبل‌ها دراز کشید و عبایی روی خود کشید. ساعت 10 شب بود. ایگور با خودش فکر میکرد که چه زمان طولانی تا صبح مانده است. دوباره سرش را به کاناپه فشار داد و سعی کرد از خوابهای آشفته و درهم برهم رها شود. او در این مدت کوتاه خیلی سختی کشیده بود، اما خیلی چیزها هم یاد گرفته بود، چیزهایی که هرگز در مدرسه به بچه‌ها یاد نمی‌دهند. همه وقایعی که از سر گذرانده بود دوباره از مقابل چشمانش رژه رفتند و او گویی آنها را خواب می‌دید. زودتر از آنچه که فکر می‌کرد صبح شد. وقتی اشعه خورشید از پنجره اتاق به روی او تابید احساس کرد حالش خوب شده است. سریسکی و داییش ایوانیچ آنجا نبودند. این اتاق کوچک و مرتب، راحت و روشن بود و بوی سریسکی می داد. ایگور نگاهی به چکمه‌هایش کرد که تمیز و واکس زده کنار کاناپه بود. لبخندی زد و از این که روی گونی‌های پشم نخوابیده و همه چیز خشک است و هیچ خبری از رعد و برق و طوفان نیست خوشحال شد. از جایش برخاست و به سرعت لباس پوشید. احساس فوق‌العاده‌ای داشت. از درد و کوفتگی و کسالت و بیماری هیچ خبری نبود. و این به آن معنا بود که روغن و سرکه سرسکی مؤثر بوده. تا خواست از اتاق بیرون برود، سرسکی را دم در دید. وسایلی در دست او بود و داشت با لبخند وارد اتاق می شد. در همان حال گفت: خدا خیلی مهربونه پسرم. خب الان چه احساسی داری؟ ایگور گفت: من خوبم. بعد دست سرسکی را بوسید. سرسکی بسته را که در دستش بود باز کرد و خوراکی های روی میز گذاشت و گفت: ما پسرک بیماری داشتیم که باید تقویت بشه. در این هنگام خدمتکار با کتری و سینی وارد شد. سرسکی گفت: من باید برای مراسم دعا به کلیسا برم. اونجا دوستی دارم که باید ببینمش. تو هم سعی کن اینا رو بخوری و خودت رو تقویت کنی. در این صورت میتونی بهتر درس بخونی و چیزهایی یاد بگیری. سعی کن وقتی مدرسه شروع شد همه علوم رو خوب یاد بگیری. بعضی آدما ریاضی و حساب رو خوب یاد میگیرن اما اصلا نمیتونن دو کلمه درباره فلسفه حرف بزنن. بعضی دیگه فلسفه رو خوب یاد میگیرن اما هیچ دانشی درباره منطق و نجوم ندارن. سعی کن طوری درس بخونی که از علوم مختلف تا حدی سر در بیاری. هیچ عجله‌ای هم نکن. با توکل و تلاش مسیر درست رو پیدا کن. همیشه هم شکرگزار باش تا خدا به تو کمک کنه. پس یادت باشه خوب درس بخونی. البته کمی سخته و هزینه هم سنگین. اما مطمئنم دایت ایوانیچ به تو کمک میکنه. مادر تنهاست و مستمری بگیر. نمیتونه کمکت کنه. اما ایوانیچ تو رو رها نمیکنه. چون خودش بچه ای نداره. پس نگران نباش. فقط اگر هم دیگر رو دیگه ندیدیم سفارش هم یادت نره. مواظب باش وقتی مرد با سوادی شدی مغرور نشی و آدمای پایین تر از خودت رو تحقیر نکنی. اگر این کار رو بکنی شکستت حتمیه. در اتاق باز شد و قبل از آن که پدر سرسکی برود ایوانیچ وارد اتاق شد و بلافاصله گفت: خب من همه کارامو انجام دادم. ما باید امروز به شهرمون برمیگشتیم اما من کمی نگران ایگور هستم. باید جا و مکان او مشخص بشه. خواهرم در اینجا دوستی به نام ناستازیا داره که همین نزدیکی زندگی میکنه. او جایی برای اقامت ایگور فراهم میکنه. امروز بعد از ظهر باید به دیدن او بریم. سرسکی گفت: بسیار خوب. و به دنبال کارهای خودش رفت. ایوانیچ و ایگور هم بعد از ساعتی مهمانخانه را ترک کردند. توی راه ایوانیچ زیر لب غرغر میکرد و دائم میگفت: تو فقط باعث درد سری. تو به دنبال علم و دانش هستی و قرار یک آدم باسواد بشی اما ناراحتی ها و درد سرات برای منه. ایگور نمیدانست چه بگوید. کاش سرسکی آنجا بود. دایی ایوانیچ همیشه بد اخلاق بود و غر میزد. وقتی از کنار کالسکا رد می شدند، ایگور، آن پسر شرور، دیموف را دید که کنار گاری ها ایستاده و به او زل زده است. شاید فکر می کرد ایگور شکایت او را به داییش کرده و همین ساعت هاست که ایوانیچ او را از کار بیکار کند. اما ایگور چون این خیالی نداشت، فقط با تنفر به دیموف نگاه کرد و رد شدند. از یک خیابان سربالا گذشتند و به جایی رسیدند که یک پلیس ایستاده بود. ایوانیچ از اون نشانی مورد نظرش را پرسید و دوباره راه افتادند. راه به نظر طولانی می آمد. اما دایی هیچ کالسکه‌ای را برای سوار شدن و زودتر رسیدن به مقصد صدا نزد. مسافت زیادی را پیاده روی کردند. وقتی به محل رسیدند هر دو آنقدر خسته بودند که صورتشان قرمز و زبانشان خشک شده بود. آنها یک دیوار تیره با ترک‌های عمیق وجود داشت. به نظر می رسید هر آن ممکن است فرو بریزد. ایوانیچ دری را که با آن دیوار بود زد، اما در باز بود. ایوانیچ همراه ایگور به داخل حیات بزرگی وارد شدند که پر از علف‌های هرز بود. ته حیات خانه کوچکی قرار داشت و یک زن قد بلند تنومند که پیشبند بسته بود آنجا ایستاده بود و چیزی را روی زمین پخش میکرد و با صدایی بلند و تیز میگفت جیک جیک جیک جیک. پشت سر او یک سگ هنایی رنگ نشسته بود که با دیدن آنها شروع کرد به پارس کردن. زن سگ را آرام کرد، دستایش را مثل چتر روی چشمانش قرار داد و با صدایی بلند پرسید ها با کی کار داریم؟ ایوانیچ در حالی که با عصایش سگ را از خود دور میکرد گفت صبح بخیر، می‌خواستم بدونم ناستازیا اینجا زندگی میکنه؟ زن گفت بله اینجا زندگی میکنه. با او چیکار دارید؟ در تمام این مدت ایگور از شدت غصه و ترس حتی یک کلمه حرف نمیزد و نمیدانست چه سرنوشتی در انتظار اوست. داییش با او چیکار میکرد؟ او قرار بود کجا دور از مادر و محله خودشان بماند؟ ایوانیچ به زن نزدیکتر شد و گفت من با او کار دارم. زن گفت شما چی میخواید؟ ناستازیا من هستم. ایوانیچ گفت دوست قدیمی شما اولگا سلام رسوند. این پسر کوچولو فرزند اونه و من برادرش هستم. شما او رو به خاطر میارید؟ برای لحظه سکوت برقرار شد. زن تنومند با شوق به ایوانیچ نگاه میکرد. انگار باور نمیکرد. از شدت هیجان به سختی نفس میکشید. گفت اولگا دوست عزیز من، آخ خدایا چرا مثل احمقا اینجا ایستادم؟ بفهمید داخل، بفهمید داخل. و در حالی که صورتش از اشک خیس شده بود ایگور را در آغوش گرفت. ناستازیا با همون حالت هیجان و بیتابی با عجله به سمت اتاق رفت و مهمان‌ها هم پشت سرش داخل شدند. بعد از پذیرایی مختصری ایوانیچ از ناستازیا خواست به صورت خصوصی با هم صحبت کنند. برای همین ایگور را به بهانه‌ای به اتاق مجاور فرستادند تا با کاتکا دخترک کوچکی که آنجا بود آشنا شوند. ایوانیچ به آرامی با ناستازیا صحبت کرد ولی ایگور حرفایشان را شنید. ایوانیچ میگفت اگر اجازه بدید ایگور از این پس با شما اینجا زندگی کنه. اگه با اون مهربون باشید ماهی 10 روبل به شما میدم. پسر ساکت و خوبیه و اصلا لوس بزرگ نشده. ناستازیا در حالی که آه میکشید گفت من نمیدونم چی بگم. 10 روبل پول خوبیه، اما من از نگهداری بچه دیگران میترسم. اگه مریض چه و یا اتفاق دیگه ای بیفته من باید چه کنم؟ ایوانیچ آهسته جوابش را داد و صحبت‌های رد و بدل شد که ایگور نتوانست بشنود. بعد از نیم ساعت او را صدا زدند. ایگور به اتاق آنها آمد و دید داییش در حال خداحافظی است. ایوانیچ در لحظه بیرون رفتن رو به ایگور گفت خب پسر، سعی کن مهمون خوبی باشی و حرف گوش کنی. فعلا من میرم، اما فردا دوباره برمیگردم. وقتی ایوانیچ آنجا را ترک کرد، ناستازیا دوباره ایگور را بغل کرد و به او گفت فرشته کوچولو. بعد با چشمای اشکالود غذای آماده کرد و پی در پی چیزهایی از ایگور می پرسید. ایگور هم در حال خوردن غذای مقوی و خوشمزه او به سوالهایش پاسخ می داد. بعد از خوردن نهار چرتی زدند و وقتی ایگور بیدار شد دوباره صدای جلز و بلز پختن غذا برای شام به گوشش رسید. ناستازیا ضمن آشپزی در حال حرف زدن با نوه‌اش کاتکا بود. دخترک مرتب به زیر میز می رفت و بازی می کرد. ایگور با بی‌حوصلگی به حرفای ناستازیا گوش می‌داد و به او خیره شده بود تا بفهمد چطور آدمی است. صبح روز بعد ایوانیچ و پدر سریسکی برای خداحافظی به آنجا آمدند. ناستازیا خواست برایشان چای درست کند، اما آنها عجله داشتند و مانع این کار شدند. قبل از خداحافظی نشستند و صحبتهایی رد و بدل کردند. ایوانیچ روبروی خواهرزادهش ایستاد و گفت: خب ایگور، ما دیگه باید بریم، اما تو باید اینجا بمونی. برای یک لحظه حالت خشک و جدی این تاجر پیر از چهرهش رفت و صورتش کمی قرمز شد. با ناراحتی لبخندی مصنوعی زد و ادامه داد: مواظب خودت باش. وقتی مدرسه شروع شد درست رو خوب بخون. مادرت رو فراموش نکن و به حرفای خانم ناستازیا خوب گوش کن. اگه خوب درس بخونی من هیچ وقت رهات نمی کنم و همیشه پشتیبان و مدافعت میمونم. ایوانیچ اینها رو که گفت کیف پولش را درآورد، پشتش را به ایگور کرد و آنقدر گشت تا دو کوپک پول خرد پیدا کرد و آن را به پسرک داد. سریسکی که شاهد این صحنه بود آهی کشید و برای پسرک دعا کرد. بعد دست در جیبش کرد و سکه‌هایی درآورد و گفت: بیا پسرم، این 10 کوپک را هم از طرف من بگیر. ایگور با بغض و بعد گریه دستای پدر سریسکی را بوسید و از او تشکر کرد. ندای درونی به او میگفت دیگر هرگز این پیرمرد را نخواهد دید. ایوانیچ رو به ناستازیا گفت: من ایگور را در مدرسه ثبت نام کردم. فقط باید هفتم ماه آگوست بره و امتحان ورودی بده. خب خدا حافظ ایگور. خدا نگهدارت باشه. ایگور که چشمایش پر از اشک شده بود نتوانست رفتن دایی و پدر سریسکی را ببیند. با عجله به سمت پنجره رفت، اما آنها دیگر در حیات نبودند. او واقعا دلیل جدایی از خانواده‌اش را درک نمی کرد. احساس کرد زندگی و تمام لحظاتی را که با این افراد داشته برای همیشه تمام شده است. گوشه نشست، گریه ای تلخ سر داد و خود را برای یک زندگی ناشناخته آماده کرد. خب دوستان عزیز، این هم از آخرین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی داستان بلند دور از خانه اثر آنتون چخوف منتشر شده در انتشارات نظاره که بر اساس ترجمه زهره مستی از این اثر تدوین شده بود. امیدواریم از اون بهره و لذت برده باشید. همراه با محمد باقر رضایی مشاور و تنظیم کننده این اثر برای رادیو، بنده بهروز رضوی راوی داستانهای برنامه کتاب شب، همه شما عزیزان رو به خداوند منان می سپرم و امیدواریم فردا شب با اثری تازه در خدمت شما باشیم. خدا نگهدار.
تقدیم اومدن برنامه عزیز بهر مطلع شیدنلرمز کتابیش همون مالی برنامه ایدیم چه چی روش رو بشه وش اینر همسنان همراه لخ بوریسونز بیر فاصله پخشتن آلا خدمت ویزی آلا قید از این برنامه لرن انشالله همکارلار توانا خدمت ویزی گر می فروش حاجت رندان روا کند، تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم، تبسمی کن و جان بین که چون همی سپرم. چون این که در دل من داغ زلف سرکش توست، بنفشه زار شود تربتم چو در گذرم. بر آستان مرادت گشاده ام در چشم، که یک نظر فکنی خود فکندی از نظرم. چه شکر گویمت ای خیلی غم عفاک الله، که روز بی کسی آخر نمی روی ز سرم. غلام مردم چشمم که با سیاه دلی هزار قطره ببارد چو درد دل شمرم. به هر نظر بت ما جلوه می کند، لیکن کسی کرشمه نبیند که من همی نگرم. به خاک حافظ اگر یار بگذرد چون باد، ز شوق در دل آن تنگنا کفن بدرم.
سلامت فرد، سلامت جامعه. این روزها علاوه بر هزینه‌های خوراک، پوشاک، مسکن، خودرو و تحصیل، هزینه‌های اینترنتی هم به این جمع اضافه شده. ضرورت استفاده از اینترنت بر هر کسی روشن و واضحه، اما حساسیت این هزینه زمانی خودشو نشون میده که بیش از اندازه باشه. هر کسی که هزینه مصرف اینترنتش زیاد باشه میتونه یک نشانه از وابستگی به اینترنت باشه. یکی از گروه های سنی حساس که ممکنه به اینترنت وابستگی پیدا کنن نوجوانان هستن. این مسئله یکی از دغدغه های مهم والدین شده.
پسرم خیلی علاقه زیادی به بازی‌های کامپیوتری داره، بعد از گوشیم دانلود میکنه، نصب میکنه روی گوشیش. متاسفانه هر کاری کردم نتونستم راه حل مناسبی پیدا بکنم. یه مدت مثلا زمان دادم برای استفاده از گوشی، یه مدت برنامه‌هایی که داشت رو پاک کردم، ولی باز خب دوباره میبینم سر فرصت یا همین تعطیلاتی که پیش میاد من اجازه دادم که با کامپیوتر یا با گوشی بازی کنه، دوباره این برنامه‌ها رو نصب میکنه و نتونستم یه راه حل مناسب پیدا بکنم، یه راه حل منطقی که فاصله‌شو کم کنم با این بازی‌های کامپیوتری و فضای مجازی.
برای مثال من میرم خونه برادرم، میبینم بچه مثلا برادرم اساعت که من مثلا شاید توی سال دو بار سه بار برم خونه‌شون، بالاخره شهرستانه، ولی میبینم همون دو سه باری که مثلا من احتمال داره بچه مثلا برادرم یا بچه خواهرم به قدری مشغول مثلا دنیای مجازی بشه که یادش بیاد مثلا عموم اومده، دایم اومده. این خیلی بده. کاش میشد که یه برنامه پیش بیاد که مثلا بچه‌ها خودشون بهتر متوجه میشدن که مثلا حداقل تو اون ساعتی که یه مهمون دارن و یه مدت کمتر از دنیای مجازی استفاده کنن.
بچه‌های امروز هم همشون گوشی دارن، تبلت دارن. بچه‌ها وقتی همدیگه رو میبینن و بازی‌های همدیگه رو که نگاه میکنن، اونایی که ندارن به همدیگه میفرستن و این باعث میشه که استفاده این بچه از فضای مجازی بیشتر بشه.
پسر من وابسته به فضای مجازی شده و الان من نمیدونم باید چی کار کنم که اینو از این فضا درش بیارم.
بهترین راه پیشگیری از وابستگی نوجوانان به اینترنت و فضای مجازی چیه؟ با هم بشنویم صحبت‌های آقای احد عظیمی، کارشناس محترم سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد، از معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل.
معمولاً روش‌های زیادی خانواده‌ها و والدین در مورد پیشگیری از اعتیاد صحبت می‌کنند. اما چیزی که ما می‌خوایم اینجا صحبت کنیم، سه چهار تا اصول و اصل اساسی هستش که والدین حتماً باید رعایت کنند. در خصوص مورد اول، در مورد ثبت مدت زمان و تعداد دفعات استفاده از اینترنت و کامپیوتر هستش. برای استفاده از وسایل و بازی‌های کامپیوتری حتما یه تایمی رو و زمان رو در نظر داشته باشیم که بر اساس سن نوجوان و بر اساس محیط خانواده میتونه متغیر باشه، ولی توصیه بر این است که روزانه 1.5 ساعت تا 2 ساعت استفاده از کامپیوتر و فضاهای مجازی در دسترس باشه و حتما والدین در این خصوص نظارت داشته باشن. وقتی می‌خوایم سیم کارتی برای نوجوان تهیه کنیم، چون نوجوان هنوز به سن قانونی که همون 18 سال هستش نرسیده، والدین میتونن این سیم کارت رو به نام خودشون در واقع تهیه کنن، خودشون در واقع بهشون بگن که ما میتونیم در واقع نظارت و کنترل داشته باشیم و این نظارت و کنترل مخفیانه نخواهد بود، به صورت آشکار و جهگاهی. تعیین مدت زمان مشخص از پیش تعیین شده، این نیاز داره که ما یک قانونی در قانون خانواده داشته باشیم و اینو با اون نوجوان مطرح میکنیم. مطرح اینه که اول والدین بین خودشون صحبت میکنن که آره ما میخوایم یه قانون بذاریم در مورد استفاده از تبلت یا کامپیوتر. اینو والدین اول بین خودشون صحبت میکنن، بعد که با هم به تفاهم رسیدن در حضور نوجوان مطرح میکنن، صحبتهای نوجوان رو میشنون، ولی حرف آخر رو و در واقع تصمیم نهایی رو والدین میگیرن چه نحوه استفاده، ساعت استفاده و بازی‌های مورد استفاده چگونه خواهد بود. خوشبختانه الان بازی‌هایی که در سطح جامعه هستش رنجبندی شده از لحاظ سنی. مورد بعدی در مورد جایگزین کردن کار با اینترنت و کامپیوتر با فعالیت‌های سالم و تفریح هستش. ما در نظر داشته باشیم که فعالیت فیزیکی جزئی از فرایند رشد اجتماعی، فیزیکی و در واقع جسمی کودک یا نوجوان هستش و مخصوصا در مورد نوجوان وقتی صحبت می‌کنیم پایه رشد در میان هستش، مسائل اجتماعی هستش. پس سعی کنیم که حتما فعالیت‌های سالم و فیزیکی از قبل برنامه استخر، برنامه کوپمای، برنامه خانوادگی خارج از منزل در نظر داشته باشیم، چه مطمئنم به شکل‌گیری و در واقع هدایت کودکان در مسیر رشد کمک میکنه.
ممنون اخچی جیند شبکچون زردبیل رادیو سینان همراه سوز عزیز و میتونم میشیدن لرمز برنامه لرم حضور روزه به صورت آیشغندان مالی برنامه نین بازپخشینن دوام لادیوخ لطفاً نشیدن.
Gecenin səsi, sehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr. Thank you. Ayşe'nda.
Ben seni gördüm Ayşe'nda, küllümü verdim Ayşe'nda. Yine gel bize durak yüzüze Ayşe'nda.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. Gecənin qaranlığında günüzün işıqlığın ürəklərə hədiyə verən yeganə Allahdır. Mehriban Allahın adıyla. Hörmətli dostlar, kirami eşidənlər, salam. Şənbə, Xordadın 25-i Ərdəbil Radiosu Ayşığında bərdaməsi. Kirami dostlarımızın huzuru nərzədə bu əradət dəvət ediyor ki, bu gecədə Ayşığında bərdaməsini neşidən yollasız, hörməti dostlarımız. Bir halda ki, bu gecə bərdaməmizin müəyyən mövzusu vətən haqqında deyilən, yazılan, sinə və sinə gəzən bayatılardır. Kirami Qarşınas qonağımızın söhbətlərindən istifadə aparacaq bu gecə Cənab Ustad Davud Kəyanın məhsərində olacaq. Həmkarlarımızın himməti ilə inşallah faxir şeirlərdən və musiqilərdən faydalanıb, eyni halda ustanımızın fərhəngi hünəri xəbərlərindən də müttəli ola bildik və əlbəttə siz kiramilərin olmağından bərnamədə müşarişət eləməkdə və o bayatılar ki, siz əzbərsiz ya oxuyubsuz, eləyə bilirsiniz, onları bizə rəvayət eləyəsiniz, lütfən telefondan irtibat qatın, ya qısa payam göndərin və o bayatıları bizə hətmən iştiraka qoyun. Bizdən tabi bizdə sayır dostlarımızla paylaşaq. Əzlər ərz olundu məhsər üzə ki, o bayatılar ki, vətən haqqında deyilib, onları bizdən lütfən paylaşın, iştiraka qoyun. 045-33-81-9000 nümrəli telefon ixtiyar üzrədir. Qısa payam sandığımızın nümrəsi də 30452. Əziz dostlar, SSR varızdır ki, şəfahi ədəbiyyatımızda mühüm hissələrin biri bayatılardılar. Bayatı incə şeir parçasıdır, hisslər və duyğular dəryası. Arzuları içində görmək olay, ümidləri bəsləmək olay, eyni halda bəzən ürək yandıran cilayələr, qəmlər və qüssələri, həsrətləri rəvayət edilir. Ümumiyyətdə bayatılar ürək sözləridirlər, amma həmişə heyrət əncizdir ki, tarix boyu bayatıları bir insanlar deyiblər ki, fəqət klas dərsində hazır olub bir sıra kitabları oxumaqla bəzi dərəcələrə ya bəzi mozeylərə, caygahlara əl yetirməyiblər. Ey bəsə bir sıra bayatılar var ki, avamın nasın dilindən eşidiləy, amma sanki bütün dünyanın fəlsəfəsi və yaşamın fəlsəfəsi onun dalında var. Bu gecə inşallah bu zəminədə siz ramilərlə baxam danışarıq. Thank you. حرمت دوستان ارزلم شم محصر روزشی بوجزه خوشبختانه زنه استاد داوود کیانی حضور این دولاز یه برنامه ده برنامه رسمی زن بیرده سلام ارزلیم حضورنه و خوشحالی ارزلیم تشکر ادیم که بو ستی نهلرله رغمن جنده تشکتریلر محصر این دول یخ
بسم الله الرحمن الرحیم Cənab Fəttah Zuruza və əziz və kirami işlənlərimizin xidmətinə salam ərz eləyəm, axşamınız xeyir deyəm.
Salamət olsun.
Və məhəbbətinizdən məmnunam, bəhər hal. Təqayyək inşallah Zuruzda olacaq, istifadə edəcəm məhzər üzrəm. İşinə bəndələrimizə əgər baş ağrıyorsa, bağışlarlar.
Xaş edin.
Bayatıdan zahirən bəhs eləməliyik.
Bəli,
Tərifi bayatını çox gözəl səviyyədə vəcidə işarə buyurdunuz.
Xaş edin, xaş edin.
Demək olar ki, bayatı Türk şəfahi ədəbiyyatının laf ehsaslı, dərin duyğularla toam olan, ibarətdə sadə və iftidai məzmunlardan istifadə, vacələrdən istifadə də olunsa, mənada çox dolğun olan şeir surətində ədəbiyyatıdır. Biləyiz ki, bizim şəfahi ədəbiyyatımızı iki qismətə bölmək olar. Biri nəzm qismətidir, biri nəsr qismətidir. Biz nəzm qismətində laf ali və mümtaz nümunəni yer istəsək, adaparaq ki, şəfahi ədəbiyyatımızın ümdə bir şaxəsi və qoludur, bayatılardan eləyə bilirik adaparaq. Bayatı və ya bayatılar, dubeytlər kimin, rubailər kimin dörd misrədən və iki beytdən ibarətdir. Əgər ərzəliyib xidmət və rubanın vəzni xas bir vəzindir. Əgər dubeytinin vəzni özünə görə xas bir vəzindir. Bayatıda bəhsi vəzn bər məbnayı silab və ya o ki biz istilahən hicad yox təyin olunur. Dörd misrə və hər misrə 7 hicadən ibarətdir. Bu hicalar ya bölgülər təqribən 3-4-dir, bəzən 4-3 bayatı da varımızdır. Çox nüdrətən, çox məhdud surətdə, şayət məsələn 5-10 dənə yetişməyə 8 hicayı bayatılara da rast gəliyor ki, vəli ümumiyyətdə o ki, ərz elədim, 7 hicayı 4 misrəli şeirlərdir. Məmulən bunlar əvvəl 2000-ci və 4000-ci misrədə qafiyə riayət olunmalıdır. 3000-ci misrə ixtiyarıdır və ümumiyyətdə riayət olunmaz. Deyirlər ki, əvvəl və 2000-ci misrə bayatı da müqəddəmədir ta bayatı deyən ya bayatı öz əsli pəyamın və məzmun əsli bayatını 3000-ci misrədə mətrəh eləyə və 4000-ci misrədə nəticə girirdi. Ona görə də bayatının əvvəl misrəyinə imla, 2000-ci misrəyinə inşa, 3000-cisinə məlum və 4000-cisinə məxrəc də deyiblər.
Acaq.
Mutabiq və vəzifəyi ki, hər misrə daşıyır. Əlbəttə, yenə də istisnalar var, eyvəsa bayatı var, elə əvvəl başlanandan pəyamdır ta 4000-ci misrəyin axırına kimi. Bayatılara niyə bayatı deyilik? Müxtəlif nəzərlər yazıblar, vəli o ki, təqribən mürid ittifaqdır, budur ki, bu qunə şeiri əvvəl dəfə üçün Bayat qəbiləsi ki, Oğuz qovmunun 24 qəbilələrindən biridir, mətrəh eləyiblər, bu ədəbiyyat oradan başlanıb, oradan çıxıb və tarix boyu müxtəlif el tayfalarda cərəyan tapıbdır. Bir çox məntəqələrdə Azərbaycandan sonra Xorasan tərəfində, hətta bizim mərzlərdən xaric Bayatı rayişdi, Türkiyədə rayişdi, Azərbaycanda rayişdi, Ermənistanda rayişdi və özünə görə bir coğrafiyayı xas fərhəngisi vardır. Bayatılar məzmun lahazından çox mütənəvvidir və siz buyuran kimi insanın o ürəyindən keçən xas ehsasları ehtiv edirik. Dostluq, məhəbbət, eşq, insanlıq, şuridəyi, dildadəyi, ondan mərdlik, namərdlik, vətən, qurbət. Biləxərə tamamı məvaridir ki, insanın o içəridən ruhun da verdi, ürəyin oxşay, bayatının məzmunun təşkil verir. Dəqiqən mən bunu bayatlar məcməsinin müqəddəs məsində də gətirmişəm ki, bayatı dərbağə ney hökmündədir? Molananın beşməzliyindəki deyil, hədisi.
Neynamə.
Bəli, neynaməsində gələn, yəni nə mənə ki, Mulevi neyə sayıq, dəqiqən Türk ədəbiyyatında və bizim şəfahi ədəbiyyatımızda o xasiyyətləri biz bayatlarda görə bildik. Bayatı ümum Türk millətlərinin hər rədədən, hər sinnidən, hər cinsiyyətdən olsa, o mühtəvai dərunisinin ürəyindən keçən ehsasları kamilən cilvələndirir və tərənnüm eləyir. Ona görə də bizim ədəbiyyatımızda xas bir caygahı var. Atalarımız, analarımız qədim zamanlardan elə bir balaca ürəkləri sıxılanda görəsən, ya istəsələr bir qəziyyəni ispat eləsinlər, ya bir bəhsi cəmbəndi eləsinlər və onu sabit eləsinlər, qətən bir bayatıdan istifadə eləməlidirlər. Məzmun cəhətiyyəcən ərz elədim, çox mütənəvvidir və bayatılarımız təzdən bizim laylalarımız bayatı qalibindədir, oxşamalarımız bayatı qalibindədir, ağlarımız bayatı qalibindədir. Bəzən tapbacalarımız, çistanlarımız bayatı qalibindədir, sayaçılar sözü bayatı qalibindədir və qis əlahazı.
Çox məmnun.
Bunu da ərz eləyim ki, Molana Füzuli özü də həmin bayat qovmuna müntəsəb olan adlım şairimizdəndir ki, deməyimiz yersizdir.
Çox məmnun. Həqiqətən mütəhəddid nüştələr buyurduz. İnşallah ki, bəndə özümü ərz edəyəm, örgəşmiş olan bu məvaridi. Zimnin ki, o iki icmalən işarə buyurduz Neynamiyə və Məsnəviyə. O da nəzərə gəlib bədi bir didqahdir və əzlərimiz hətmə təvəccüh buyursunlar ki, fikir edəyəm, cədid bir dəricə ya pəncərə açıla bilər bayatılara irfan mənzərindən. Xoş, çox məmnun hörmətli dostlar. Cənab Ustad Davud Kəyaninin demək ki, müfəssəl müqəddəməsində bu həm eşitdik və öyrəşdik. Amma çün bu gecə bir sıra ya bir silsilə bayatılardan danışılacaq ki, bizim xalqımız vətən haqqında deyiblər bunları sinə bəsinə gəzib, bu avaxırda da bəzi füzəla və əhli qələmin ürək yandıranların vəsiləsi ilə, təvəssüsü ilə yerdavəri olub, cəmlənib, toplanıb. O xüsusda inşallah vətənə raci də söhbət edəcək. Hər halda hər bir insanın kimliyi, hüviyyəti, rişəsi neçə amilə qəyitsə öz, demək ki, atasından, anasından, ili təbarından əlavə bir tərəfi də qəydi vətənə. Gedək musiqi dünyasına, pop musiqisinin demək ki, şaxəsindən, bəli, ağay Çəngiz Həbibiyanın səsi ilə gözəl bir mahnını bu həm eşidək qədək.
Səni mən aça bilmərəm İranım, canım, canım, canım Baxsam yana, yana Baxsam da aldana Səni mən öldə bilmərəm Let me
sevgi kaynar sende. Sana minler dağ dayaktım, koymazlar. Gece gölge salsın, seni bizden alsın. Yanar olduzlar o yaktır. Sana minler dağ dayaktır. İranım, canım, canım, canım. Ay ömrümün dadı, atsam da her zadı. Seni ben atabilmerem. İranım, canım, canım, canım. Kalsam yana yana, batsam da alkana. Seni ben unutabilmem. Sevgi kaynar sende, sana minler dağ dayaktır. Doymazlar, gece kölge salsın, seni bizden alsın. Yanar ulduzlar o yaktır, sana minler dağ dayaktır. İranım, canım, canım, canım. Ay ömrümün dadı, atsam da her zadı. Seni ben atabilmerem. İranım, canım, canım, canım. Kalsam yana yana, batsam da alkana. Seni ben unutabilmerem.
Hörmətli dostlar, ağaya Çəngiz Həbibiyanın oxuduqlarının birin bağ həm eşitdik vətən haqqında idamədə məhzər üzlüyü Gərdəvi Radiosundan Ayşığında bərnaməsini. Əzlərimizin huzurundayıq, Cirami Qarşınas qonağımız Cənab Ustad Davud Kəyanın məhzərində və mən xahişim bu olacaq ki, o bayatılar ki, içində demək ki, vətənə nisbət hisslər, duyğular, arzular, eyni halda vətənin sərnevişdinə bağlı bəzi məsail ya çəhdici müsibətlərə raci bərhal atalarımız, analarımız bayatılar deyiblər, oxuyublar. Onlardan bir nümunəsin bizə məhəbbət eləsin.
Məmnun. Cənab Əfəttahi, hüzurunuzdadır bəzi kəlmələr, əsən özlüyündə şeirdilər.
Əcəb,
çox bir zərif və dərin mənaları vardı. Elə o kəlmə də olacaq, həmin insanın zehninə bir çox məfahim əyləşir. Anadır, vətəndir, torpaqdır, yağışdır, əzilin xidmət üzə, dindir, şərəfdir. Bu kimi kəlmələr mən deyəm ki, özlüyündə şeirdilər elə. Müqəddəs bir mövzulardılar ki, bayatılarımızda da bunlara olduqca pərdaxt olunubdur. Bayatılarım